بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در محضر حضرت امیر المؤمنین سر الانبیاء و المرسلین بودیم دیروز، حدیثی محضر عز تقدیم شد. آدرس رو من محضرتون عرض کنم: نهج البلاغه کلمات قصار 466. حضرت فرمودن: مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعفا. مجاهد در راه خدا به لحاظ اجر بالاتر نیست از کسی که توانایی بر گناه دارد اما گناه نمی کنه. چقدر بله، دستور العمل سنگین. کسی که توانایی بر گناه دارد و مراقبت می کند و خودداری از گناه می کند، که اولین مرحله تقوا هم خودداری از گناهان و وساوسه. حضرت فرمودن بله، این انسان از مجاهد فی سبیل الله ازش بالاتر نیست، یعنی حداقل هم عرض مجاهد فی سبیل الله. و دیروز عرض کردیم ظاهرا ما دو تا جهاد داریم: یه جهاد با دشمن بیرونی و یک جهاد با دشمن درونی. اعزه من، ماه مبارک رجب تمام می شود، ماه مبارک شعبان شروع می شود، این سه ماه رو مقتنم بشماریم. ماه مبارک رجب درگاه سیر و سلوک، ماه مبارک شعبان قرارگاه سیر و سلوک، ما اینجوری تعبیر داریم در تعبیرامون، و ماه مبارک رمضان بله تعالی و بله درجات سیر و سلوک. باز دو مرتبه تعبیر رو تکرار میکنم: ماه مبارک رجب درگاه است، ماه مبارک شعبان قرارگاه است، و ماه مبارک رمضان چه هست؟ جایی است که ترفیع درجات و تقسیم درجات. این هم که شعبان رو شعبان میگن، رجب ماه عصب و عصم است، عصب و عصم، ماه ریزش رحمته. ماه مبارک شعبان سمی شعبان لتشعبهی یا لیتشعب فیه الارزاق، ارزاق در این ماه تقسیم میشه. رضا در ماه مبارک شعبان ما هیچ وفاتی نداریم، هر چی که هست کرامت است و عزت است و برکت است. چند مطلب رو ملاحظه بفرمایید. یک، عزیزه من، ان شاء الله از فردا که اول ماه مبارک شعبان است، اگر بتوانید برنامه ریزی کنید هر روز مناجات شعبانی رو بخوانید که بهتر، اگر نمیتوانید حداقل در چند روزی مرتبه بخوانید، و در ظرف این ماه چندین مرتبه مناجات شعبانی رو بخوانید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آسد هاشم رسولی محلاتی تشریف آورده بودن منزل ما، صحبت خاطرات حضرت امام شد. ایشون فرمودن که عده‌ای از طلبه های بسیجی و سربازها و بقیه از جبهه اومده بودند، نزدیک اذان ظهر رسیده بودند جماران و وقت ملاقات می‌خواستند، و امام هم ملاقاتیشون تموم شده بود، یعنی مثلا یک ساعت قبلشون ملاقات برنامه ریزیشون انجام داده بودند، و این طلبه ها و این بسیجی ها وارد حسینی جماران شدند. ایشون می‌فرمودند من رفتم تو جمعشون، گفتم که امام تازه رفتن. یکی از اینها بلند شد گفت فقط شما برید به امام بگید که چون این جمعی آمدن، اگر ایشون گفتن ما نمیاییم ما قبول میکنیم. بناشون من آمدم دیدم که حضرت امام دارن وضو میگیرن که آماده برای نمازشون بشن. گفتم آقا یه عده آمدن از جبهه اومدن اما وقتی ندارن. ایشون فرمودن وضو مو میگیرم میام یه چند دقیقه ای باشون دیدار میکنم. سبحان الله و آفرین. بله حضرت رسول مکرم اسلام وقتشون رو به سه قسمت تقسیم میکردن، جزءا لله، جزءا لنفسه و جزءا لأهله. اگر یک روزی نیاز به وقت اضافی داشتن از جزءا لنفسه استفاده میکردن. این یه دستور العمله. بعد میفرمودن ایشون آمدند و یه طلبه‌ای با همون لباس بسیجیش امام رو سر بلند شد. آره ایشون که آمدن بله تقاضای نصیحت کرد. ایشون میفرمودن امام شروع کردن به نصیحت کردن. خیلی نصیحت زیبایی با یک واسطه دارم نقل میکنم، شاید توی صحیفه نور هم حکایتش و این ملاقات و این جمله ها حتما اومده. بعد ایشون فرمودن که توصیه میکنم شما را به مناجات شعبانی خوندن، جمع رزمندگان بسیجی که بیشتر اونها طلبه های فاضل بودن. حضرت امام توصیه‌ای که کردن فرمودن زیارت مناجات شعبانی رو بخوانید. بله حبلی کمال الانقطاع الی. توی فرازهاشم فقرهاشم تأمل بفرمایید عزیزان من. اینها دستور العمل های خوب سیر و سلوکی ماست. حضرت امیرالمؤمنین در ادامه جمله فرمودن لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. انسان پاک دامن مثل اینکه یک فرشته ای از فرشته های الهی. ما اگر قرار باشد بگیم تمثلات فرشته ها در روی زمین چه هست، این اعتقاد من طلبه است، اعتقادم هست در محضر حضرت معصومه و در محضر شما و در این مدرسه فیضیه عرض میکنم. اعتقاد من این است که خدا فرشتگانی مثل شما داره و قدر خودتون رو بدانید، قدر خودتون رو بدانید. واقعا اگر الان چقدر خدا به ما نعمت داده در محضر حضرت معصومه در این جایگاه خوب با این کلمات خوب الحمدلله الحمدلله فلک الحمد عدد کلمات فلک الحمد عدد کل نجم و فلک و ملک فی السماء. انشالله که موفق و معید باشید. بعضی از دعاها را برای خودتون نهادینه کنید در خوندنش. جان
قدرت بر هر گناهی یا
ظاهرا این قدرت بر هر گناهه چون عام است دیگه. بله دیگه قطعا اطلاق دارد، چون اطلاق دارد. بله معصیت و کل شخصن به حسبه هم هست دیگه. این هم پیش میاد که سوال خوبی فرمودی. گناه هر کسی هم که به مرتبه خودشه، هر کسی گناهش به وفق وجودی خودشه. ولذا گناهی که برای عالم نوشته میشود هیچ موقع برای جاهل نوشته نمی شود. انشالله موفق باشید. الحمدلله. آفرین به این سوالتون و ممنونتون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در اشکالات جان این طرف جا هست عزیزی من، اگه جا نیست بین که آقای تشریف میارن جا داشت بین جا جا هست آقا جان. اینا اعتباریه بیاد اینجا بینشید آقا جان بیاد. در اشکالات تقریب سوم بودیم، چون فاصله شد اجازه بدید من تقریب سوم رو و گزیدش رو تکرار بکنم که بله مطالب باز بیشتر القا بشه. یا الله جان من، در تقریب سوم استدلال برای اعتبار شخصیت اعتباری یا شخصیت قانونی یا شخصیت حقوقی، ببینید دارم تعبیرها رو عوض میکنم که همه اینها عباراتنا شتا و اسمکه واحدو، همه اینها به یه معناست. و آیه شریفه یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. مفاد آیه با مستثنا و مستثنا من این است که هر کجا که تجارت با قید ترازی باشد این حلیت تصرف می آورد و ما در شخص اعتباری می بینیم هم به لحاظ عرف، تأکید می کنم به لحاظ عرف چون تقریب استدلال اینه، هم به لحاظ عرف صدق تجارت دارد و هم صدق ترازی دارد. پس بنابراین می شود بله دلیل بر اعتبار شخصیت اعتباری. چند تا اشکال بود بله، و اشکالها رو اشکال اول و دوم رو خوندیم، در اشکال سوم رسیدیم. اشکالها رو تکرار کنم یا لازم نیست عزیزان من؟ بله حالا بذارید به مقدار درس رو بیشتر پیشرفت بکنیم. در اشکال سوم این بود که این که شما فرمودید الا ان تکون تجارتن ان تراز و حلیت معامله با تجارت ان ترازی باشد و در شخصیت‌های حقوقی همانند شخصیت‌های اعتباری ایزن ترازی هست و به لحاظ عرفی آمدید استفاده کردید، ما این متفاهم عرفی برای ما ثابت نیست. چرا ثابت نیست؟ چون به عبارت بهتر این مستثنا و مستثنامن دو احتمال درش داده می شود. آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید. بله، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز. اشکال میشه که این ترازی ترازی عرفی شاید نباشد. چرا ترازی عرفی نباشد؟ به عبارت بهتر در استثناء ما دو تا احتمال استثناء داشتیم. استثناء و مستثنا بین استثناء منقطع باشد یا استثناء متصل باشد، یا به عبارت بهتر مورد استثناء داخل باشد در بفرمایید مستثنامه یا داخل نباشد. مثل اون مثالی که در ادبیات می‌زدن، جا ان القوم الا بله همارن، دیگه مثال متداول معروفی که به حمد الله در ادبیات می‌خوندی. خب در اینجا هم عبارت رو خدمتتون عرض بکنیم. انما جاء فی المقدمه الاولى من ان الباطل فی الايه المباركه به حسب المتفاهم العرفی علتون لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل غیر ثابت. اینی که الا ان تكون تجارتا دلیل بر این باشد این ثابت نیست. فلا یسه، وقتی که اصل ثابت نباشد فرعیات بر این هم که علت در مستثنا این است که حق باشد به قرینه مقابله این هم صحیح نیست. بعد ایشون می‌فرمایند دو تا ادعا در اینجا میشه. یک این که معمولا اگر یک روزی ما به حسب ادبیات شک کنیم که آیا بفرمایید استثنا استثنای متصل است یا استثنای بفرمایید غیر متصل و منقطعه، معمولا کونه متصلا اولاست. ادعای اول ان الاستثناء ظاهر فی المتصل و الاستثناء المنقطع خلاف الظاهر ان لم نقل بانه باطل، اگر نگیم که اصلا استثناء منقطع معمولا باطله. بعد ایشون میفرمایند و هاذ الظهور قرینتون الا ان قوله بالباطل، بالباطلی که در آیه شریفه هست لیس قیدن للعقل حتی یسیر الاستثناء منقطعا، قید برای عقل نیست تا استثناء استثنای منقطع باشد، بل یکون علتا لکلام مقدر یسه الاستثناء المتصل به. پس در واقع معنا این می شود. چه می شود؟ بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم به کل سببن فانه باطل، با کل سبب نمیشه الا ان تكون تجارتا ان تراز، و یکی از اسباب این است که اینا ترازی داشته باشن، چه ترازی در شخص حقیقی باشد و چه ترازی در شخصیت بفرمایید اعتباری باشد. این دعوای اول. ادعای دوم ان قوله بالباطل، قیل بالباطل، چون دیگه قبلا داشتیم که آیا باطل باطله عرفیست یا باطله، بفرمایید حقیقی است که بنا شد باطل باطله چه باشد؟ باطل عرفی باشد. و این کان قیدن به حسب قیدن للعقل به حسب ظاهر کلام، و استثناء هم در این صورت استثنای منقطع میشه و علت حکم هم غیر مذکور در کلامه، الا ان العرف مع ذلك یستظهر و یفهم من الكلام ان علت النهی هی نفس هذا القید. خوب اینجا یه توضیح مایی من خدمتتون عرض بکنم و آن این که حکم هایی که در احکام شرعیه بیان میشه یا بفرمایید علت هایی که بیان میشود گاهی وقتا حیثیت تقییدی است، گاهی وقتا حیثیت تعلیلیه هست. دیگه عنایت دارید، هر دو هم مقید کردن موضوع است به محمول، منتها یه جا مقیدی است که علت است، یه جا مقیدی است که فقط چه هست؟ فقط قید است. ما اگر تونستیم در اینجا حیثیت تعلیلی درست بکنیم، میگیم هر چیزی که باطل باشد صحیح نیست و هر چیزی که عقلش از باطل خارج بشود، که کی خارج میشود؟ وقتی که تجارت باشد و با قید ترازی باشد. اینجا میتوانیم بگیم که شخصیت حقوقی هم همانند شخصیت حقیقی دارای اعتباره. یستظهر و یفهم من الکلام ان علت النهی نفس هذا القید و لعله لکفایته و صلاحیته فی ایجاب نه، فی ایجاب نه یعنی در لا تأکلو بلا حاجت الى علت اخرى و کذلک الدعوین لا یمکن الرکون الیها. این دوتا ادعایی که شده، دوتا بفرمایید اشکالی که شده، ایشون میفرمایند بله هر دوی این دوتا اشکال بله بلا مورد و صحیح نیست. اما اول فلانه خلاف ظاهره جدا، اینی که ببینید اولی چه بود، این که ما بیان بگیم لکل سببه، ببین اول چه بود، اول این بود لا تاکلوا غیر ثابتن، بله لا تاکلوا اموالکم بین باطلن به بینکم بالباطل به کل سببن فانه باطلن الا ان تكون تجاره انتزا. اینی که ما خواسته باشیم مقدر بیاریم تقدیر خلاف کلامه. این اولا به انه مع القرینه لا باس به، بله اولا اینی که شما فرمودید در صورتی که قرینه باشد اشکالی ندارد، یعنی این که شما فرمودید استثناء منقطع خلاف ظاهر است، اگر یک روزی ما قرینه حالیه داشته باشیم یا قرینه مقالیه داشته باشیم در استثناء منقطع اشکالی ندارد. کما این که معمولا وقتی که میگه اکرم الرجل بفرمایید الا حمارن، بله میاد دیگه مشخصه که استثناء چه است؟ استثناء منقطعه. بل ان هاز السیاق سیاق و تقیید لتعلیل، سیاق آیه الا ان تکون تجارتن بله بینکم ان تراز، این سیاق سیاق چیه؟ سیاق تعلیل تقییدی است. یعنی به عبارت بهتر تجارت، اکل مال و خروج مال از باطل به حق مقید شده به این که تجارت از چه باشد؟ انترازی باشد. لتعلیل، نه اینی که حیثیت تعلیلیه باشد، یعنی حیثیت تقییدیه است. در حیثیت تقییدیه اعم است از این که علت باشد یا علت نباشد. لذا وقتی که حیثیت تعلیلیه شد، میدونید در حیثیت تعلیلیه هم قانون علت تخصیص بردار نیست، اما اگر تقیید بشود بعید نیست در بعضی از مراحل چه باشد؟ قابل بفرمایید تخصیص باشد. لأن هذا السیاق سیاق تعلیل، سیاق تقیید لا تعلیل، فالتعبیر بالباطل مع صلاحیت ما سبقه لتقیید به و ارادت مفاد فانه باطل لا یخلو من الرکاکت فی الکلام. این کلام دیگه کلام سبکی میشه. فهل ترا یسه و انیغال به حسب المحاورات العرفیه لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل به کل سبب من الاسباب بالباطل مریدن بالباطل التعلیل لما سبقه او. اصلا این امکان ندارد. پس بنابراین این ادعای اول شما که فرمودید به کل سبب این باشد، جاییست که حیثیت حیثیت تعلیلیه باشد. و حال اون که ما از آیه میخوام چه استفاده کنیم؟ حیثیت تقییدیه رو استفاده کنیم. حیثیت تقییدیه معناش این است که هر کجا که تجارتی باشد و این تجارت مقید به ترازی باشد، اکل مال به باطل نخواهد بود. برای این هم ما مراجعه به عرف میکنیم، منتها یک اشکال اساسی دارد که قبلا هم دیگه خوندیم در اشکالات سابق، و آن این است که بله، ما میبینیم در بعضی از معاملات به حسب متفاهم عرفی، بله طبق بعضی از روایات، مثلا بفرمایید فلان معامله ربوی بله صحیح نیست و شارع مقدس تأیید نکرده است، با این که عرف بفرمایید چه میکند؟ تأیید میکند. جواب چه است؟ جواب این است که اولا تمام معاملات ربویه رو عرف تأیید نمیکند. بر فرضی هم که بگیم عرف تأیید میکند، ما میگیم در مبنامون این شد که وقتی ما شخصیت اعتباری یا معتبر میدانیم که از جانب شارع نهی و مورد نقضی وارد نشده باشد. در معاملات ربوی میگیم تصریح شارع است، معاملات ربوی رو استثناء میکنیم، معاملات ربوی که استثناء شد در معاملات دیگه میگیم متفاهم و عرفی برای ما چه است؟ برای ما حجته. اما ثانیه، پس بنابراین در این که شما فرمودید حیثیت تعلیلی است، نه خیر، حیثیت تقلیدی است، لازم نیست به کل سبب بیاریم. وقتی که به کل سبب نیاوردیم، ما میتونیم با آیه شریفه برای حیثیت و برای اعتبار شخصیت حقیقی استناد حقوقی بفرمود استناد داشته باشیم. اما ثانیه، این اما ثانیه یعنی چی؟ اما ادعو ثانیه که اشکال کردید که بله استثناء منقطع و علت حکم مذکور نیست. اما ثانیه فلا عدم الجزم به هذا الفهم و الاستظهار العرفی، ما این فهم و استظهار عرفی رو قبول نداریم. لا یبعد الاشعار کما اشتهر بینهم ان الوصف مشعر بالعلیه لا دال علیه. میگیم این ادعای دومی که شما استدلال کردید ما اینو قبول نداریم. درسته که میگن وصف مشعر به علیت صحبت اشعار است، نه اینی که خاصه به علیت. معمولا وقتی که انسان یک صفتی می آورد، صفت این است که مشعر به علیت باشد. وقتی که آیه شریفه میگه الا ان تکون تجارتا انتراز، باید تجارت انترازی به حسب متفاهم شرعی، نه به حسب متفاهم عرفی، چون صحبت اشکال است. ما میگیم که متفاهم عرفی این است که تجارت انتراز باشد، شخصیت حقیقی رو هم با شخصیت حقوقی میشه یکی و شخصیت حقوقی رو هم میگیره. نعم لا یبعد الاشتهار کما اشتهر بینهم ان الوصف مشعر بالعلیه لا دال علیه ولکن لا ینفع للاستدلال. این برای استدلال کفایت نمیکنه. کما لا یخفا. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که با آیه شریفه الا ان تکون تجارتا انتراز رو ما میگیم معاملاتی که ترازی باشد و تجارت باشد، فرقی بین شخصیت اعتباری و شخصیت حقیقی نخواهد بود. همونطور که در شخصیت حقیقی الا ان تکون تجارتا انتراز صادق است، در شخصیت بفرمایید بله حقوقی هم صادقه. و مراد به این الا ان تکون بله لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطل عرفی است. اگر کسی اشکال بکنه که پس معاملات ربوی هم تأیید عرفی دارد اما بفرمایید تأیید شرعی ندارد، میگیم اولا اینا جزء مخصصات است. پس ببینید دیگه مبانی یادتون نرود. یک، فقه انسانیست، نه فقه بفرمایید اسلامی مقید. احکام برای جهان انسانیت است و کونه اسلامی یا دلیل بعد از وقوع تکلیف است. این باز داریم تأکید میکنیم. وقتی که چنین شد در احکام هم ما میریم به سراغ متفاهم عرفی. متفاهم عرفی هم حجیت دارد وقتی که شارع مقدس نهی ازش صادر نشده باشد. و بعدم میاییم مسائل مستحدثه و غیر مستحدثه رو در عنوان و ملاک ها و منات های احکام اینها رو جمعشون میکنیم. وقتی که جمع کردیم میگیم حکمی که در سابق ثابت است در الان هم ثابت است، الا ما خرج به دلیل و ما خصه به دلیل. پس ما باید بریم به موارد مخصصات را بررسی بکنیم و هنر یک فقیه هم این است که برسد به موارد استثنایی که شارع مقدس بیان کرده. اگر موارد استثنایی را پیدا نکرد معلوم می شود اینی که حکم عام است و به عبارت بهتر کونه باطلا میشه باطل عرفی. اما این باطل عرفی هم میشه کونه باطلا شرعی، یا بعد از این که ما نظر شارع مقدس را حداقل در نفع پیدا نکردیم. آقا وقت تمام شد؟ عجب، اول رسیدیم اول تقریبه چهارون. انشالله موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و آله طاهر. الله اکبر. صلی الله علیه.